بسم الله الرحمن الرحیم. کقولهم ایشتون راضیه فی ما بنی للفاعل و اسند الى المفعول به اذ الایشتو مرضیتون و سیل مفعم فی عکسه. خب بحث ما در این بود که اگر یک فعلی یا یک شبه فعلی مبنیتون للفاعل باشه باید این رو اسناد بدیم به چی؟ به فاعل. اگر مبنیتون للمفعول باشه باید اسناد بدیم به مفعول. حالا اینجا ما که آمدیم اسناد دادیم راضیه را به ایشه، آیا راضیه مبنیون للفاعله یا مبنیون للمفعوله؟ کدامش؟ خب مبنیون للفاعل رو باید اسناد می دادیم به فاعل. اینجا ایشه آیا فاعله یا مفعوله؟ در معنا مفعوله. برای چی؟ برای این که ایشه نمیتونه راضی شونده باشه. ایشه چی هست؟ مرضیه هست، یعنی راضی شده. ایشه یعنی زندگی. زندگی آیا مورد پسند ما هست و ما فاعل رضایتیم یا اینکه زندگی فاعل رضایته؟ ما فاعل رضایتیم، زندگی چیه؟ مفعول رضایته، یعنی مرضی هست. ما میپسندیم و او پسندیده شده هست. پس باید در آیه اینطور می بود فهوه فی ایشتن مرضیه. مرضیه مفعول مبنی للمفعول، بعد اسناد داده می شد به چی؟ به ایشه. ایشه هم چیه؟ مفعوله. این درست بود. اما اشکال کار اینه که راضیه مبنی للفاعله اسناد داده شده به مفعول. حالا معنا این طوریه که این شخص در یک زندگی هست که راضی شونده است. زندگی خودش راضی شونده است یا زندگیش راضی شونده هست؟ خودش. شماها باید از زندگی راضی باشید یا زندگی باید از شما راضی باشه؟ شما باید از زندگی راضی باشید. اگر وضع مدرسه‌تون فضاش، درختش، گلش، نمیدونم دستگاهش، ساختمانش، بهداشتش، آموزشش، پرورشش درست باشه، خب شما راضی شونده هستید از این زندگی و الا از این زندگی راضی شونده نیستید. خب این معنا اینطوریه. این یک مثال. پس این میشه مجاز عقلی. حالا چرا اینجوری برعکس میارن؟ چرا مجاز عقلی میارن؟ این چراها را در جای دیگر بحث میکنیم. این سخن بگذار تا جای دیگر. ما فعلا داریم انواع مجاز رو به عنوان مثال میاریم، اما فلسفه مجاز رو الان بحث نمیکنیم. فلسفه مجاز انشاءالله بعدا میاد. مثال دوم، سیل مفعم. ببینید سیل یعنی همون آب کثیری که از کوهستان و کوهسار روانه دشت میشه، به این میگن سیل. شما میدانید که سیل که میآید هر جایی که چاله چوله باشه پر میکنه و از هر جا هم که صاف باشه عبور میکنه. درست شد؟ پس آیا سیل پر کننده است یا پر شده؟ پر کننده است. پس باید بگیم سیل مفعم، اما گفتن سیل مفعم. مبنی للمفعول آوردن ولی اسناد دادن به چی؟ به فاعل. چون سیل فاعله، سیل پر کننده است، ولی گفتن مفعمون. این هم مثال دوم. مثال سوم، شعرون شاعر گفتن این شعر اصلا شاعره. بعضی شعرها خیلی روانه، اینقدر روانه که در باره او دیگه نمیگن این شعره، میگن این شاعره، از باب مبالغه. پس باید بگیم شعرون مشعور، شعری که سروده شده، یا باید بگیم شعرون شاعر، شعری که شعر گوینده است، شعری که سراینده است. کدامش صحیحه؟ شعرون مشعور، نه اینکه شعرون شاعر. برای که شعر سمت مفعولی داره یا سمت فاعلی؟ مفعولی. شعر رو می سرایند، سرود رو می سرایند، ولی شاعر گوینده هست. و این شعرون شاعر رو عرض کردم، تمام اینا رو حال در مقام مبالغه میگن، فلسفه مجاز رو عرض میکنیم. بعضی شعرها خیلی روانه، نهاده بر طرف کلاهش لبه، اون لبه مانند مه یک شبه. یک کلاهی لبه داری رو توصیف کرد، ببینید چقدر روان. نهاده بر طرف کلاهش لبه، اون لبه مانند مه یک شبه. ماه یک شبه دیدید چطوریه؟ این هم تشبیه داره، هم روانه، هم گویا هست. پس می شود گفت شعرون شاعر. این سه تا مجاز. پس اینجا مبنی للفاعل رو اسناد دادیم به مصدر، که این مصدر در معنا معنای چی داره؟ مفعولی داره. نهارهو صائم، اینم یک مثال. صائم یعنی روزدار، مبنی للفاعل یا مبنی للمفعول؟ فاعل. درست شد. باید بگیم شخص صائم، صائم رو باید نسبت بدیم به فاعل که شخصه، اینجا نسبت بدیم به نهار. نهار یعنی روز. روز سمت فاعلی داره از نظر روز گیرنده بودن، یا سمت ظرفی و مکانی و زمانی داره؟ صفت زمانی داره و در واقع مفعوله. یعنی من روزه میگیرم در چی؟ در روز. پس نهار فاعل نیست، نهار ظرفه، ظرف زمان یا ظرف مکان. خب این دیگه معلوم ظرف زمان. نهرون جارن، جاری مبنی للفاعل یا مبنی للمفعول؟ فاعل. نهر چیه؟ مفعول یا فاعله؟ آها، مکانه. مکان صفت ظرفی داره، ظرفی صفت مفعولی داره، برای اینکه کل ظرف زمان و ظرف مکان رو بهش میگفتیم مفعولون فیه، و اینجا فیهه، برای اینکه نهر اون جوییست که آب درش جاری میشه. این ظرفه، این مفعوله، آب توی این جریان داره. نهرون جارن. خب پس جارن رو باید اسناد به کی میدادیم؟ به فاعل. فاعل ماه، چون آبه که داره حرکت میکنه، آبه که داره جریان پیدا میکنه، و الا نهر که جاری نیست که. نهرون جارن میدونید معناش چیه؟ معناش اینه که این نهر خودش تو شده راه افتاده، نهر داره خودش راه میره، اینجور مثل یه مار داره میره، نهر میره یا آب تو نهر میره. آخه این کلمات چه کلماتیه؟ کلمات جنه؟ میگیم نه، اینا همین کلماتیه که در هر زبانی میاد، حتی در فارسی هم میگن، میگن بس بس چه نهر خوبی اینجا جاری هست. نمیگن چه نهر خوبی جاری هست، نمیگن چه آب خوبی جاری، میگن چه نهر خوبی جاری هست. اینا مجازات عمومیه، در هر زبانی هست، منتها ما داریم موشکافی میکنیم، اینا روشن میکنیم مجاز چیه، حقیقت چیه، چرا مجاز میارن، علتش چیه، اسنادش مجازیه، اسنادش به مکان، به زمان، به مفعول، به فاعل، به چیه، اینا رو داریم میشکافیم. اونایی که نخوندن اینا رو اصلا بویی ازش نمیبرن. فقط بهش بگید نهرون جارن غلطه، نه که جاری نیست، میمونه و ها درست این غلطه، چطوری میگن اینه، این گیر میکنه. بنا الامیر المدینه، بنا کرد امیر مدینه را. مدینه رو کی بنا میکنه؟ بنا. امیر چه کاره هست؟ بله؟ امیر سببه. اینجا اسناد به سبب داری. چه سببی؟ سبب مشکل گشا هست. مشکل گشا رو میشناسید شماها؟ بله؟ بله؟ بله، ریال و دلار همین هست. اینا مشکل گشا هست. اگر اینا نباشه، نه بنا بنایی می کند، نه نجار نجارت می کند، نه خباز خبازت می کند. هیچ کدام اینا، تمام اینا همه به عشق مشکل گشا. و امیر وسیله هست. خب این هم یک مثال. بعد میگیم اسناد همینطوری که در نسبتهای اسنادی میاد، در نسبتهای اضافی هم میاد. حالا نسبت‌های اضافی رو بعد بهش میرسیم. حالا ما تنها کاری که کردیم این مثالا رو یه مقدار برای شما روشن کردیم که چجوری مبنی للفاعل اسناد به مفعول داده میشه و مبنی للمفعول اسناد به فاعل داده میشه و چطوری اینا مجاز میشه. مجازیت اینها روشن شد. حالا عبارات رو دقت کنیم. مثال آخری، بنا الامیر المدینه، یعنی بنا کرد امیر شهر را. مدینه یعنی شهر. شهر رو امیر بنا کرد. خب امیر خودش بنایی بلده اصلا که بنا کنه؟ بله؟ نه، او بنایی که بلد نیست. پس این مجازه. بنا بنا کرد، نه امیر بنا کرد. امیر میشه سبب. اینجا اسناد به سبب هست. می فرماید که قولهم مثل قول عرب، ایشتون راضیه، که عرض کردیم در قرآنم آمده فهو فی ایشتن راضیه. در اونجایی که بنا شده برای فاعل، مراد از مبنی للفاعل اینجا چیه؟ راضیه. بله، که فعل معلومه. و اسناد داده شده به مفعول به که چی باشه؟ ایشه. گفتیم ایشه در معنا مفعوله. اذن ایشه تو مرضیتون، زیرا ایشه راضی شده هست. و مثل سیلون مفعم در عکس اینجا، یعنی قصد می کنم من، قصد می کنم من فیما بنیه للمفعول، در اون چیزی که بنا شده برای مفعول. چیه که بنا شده برای مفعول؟ مفعم. فعل چیه؟ و اسند الی الفاعل، و اسناد داده شده به فاعل که چی باشه؟ سیل باشه. حالا چطور سیل فاعله؟ لأن السیل هو الذی یفعم، به علت این که سیل، اون سیل، اون چنون چیزیست که یفعم. یفعم یعنی چه؟ یعنی یملأ. سیل پر میکنه، پر کننده است. حالا این مفعم من افعمت الاناعه هست، از ریشه افعمتو. افعمتو یعنی چه؟ یعنی ملعتوه. ظرف رو من چکار کردم؟ پر کردم. و مثل شعرون شاعر در مصدر، عرض کردم شاعر مبنی للفاعله، باید اسناد بدیم به کی؟ به فاعل. باید بگیم زیدون شاعر، اما ما گفتیم شعرون شاعر. بل اولا التمثیل به نحو جد جدو، و بهتر اینه که مصنف مثال میزد به مثل جد جدو، چون این مثال رو مصنف خواسته برای اونجا بیاره که شبه فعل رو اسناد بدیم به مصدر. خوب دقت کنید، شبه فعل چیه؟ شاعر. مصدر چیه؟ شعر. مثال رو برای اینجا آورده. و حال اون که شعر رو میتونیم به معنای مفعول بگیریم. گاهی مصدر به معنای مفعول میاد. خب اگر شعر به معنای مفعول باشه، وقت مبنی للفاعل اسناد به مصدر داده نشده، اسناد به مفعول داده شده. و این مثال دیگه برای اسناد به مصدر نیست. لذاست که شارح میگه بهتر این بود که مثال به مثل جد جده میابود. خب جد جده یعنی چه؟ جد که میدونید یعنی کوشش. جد هم فعل ماضیه یعنی کوشش کرد. جده مبنیون للفاعله یا مبنیون للمفعوله؟ للفاعل. اسناد بدین به چی؟ مصدر. مصدر چیه؟ جد. اما اینجا جد به معنای مفعول نیست، نمیشه باشه اصلا. یعنی کوشش کرد چی؟ کوشش او، کوشش کرد، کوشش کردن او. ما کوشش کردن رو باید اسناد به چی بدیم؟ به زید، به فاعل. اینجا اسناد بدیم به مصدر. مگه کوشش کردن هم کوشش میکنه؟ زید کوشش میکنه، کوشش که کوشش نمیکنه، سعی که سعی نمیکنه. معنای این جمله الان اینه که کوشش کرد، کوشش او. به نظر شما درست در میاد یا نمیاد؟ بله؟ به ظاهر درست نیست، در باطن این رو برای مبالغه میارن. میگن اینقدر کوشا هست، کوششش هم کوشا هست. اینقدر ورزش میکنه که ورزشش هم ورزش میکنه. اینقدر گریه میکنه که گریهش هم گریه میکنه. استاد بزرگوار ما چنین فرمودند: چنان به تازیانه بستمش که از بکا، بکا به گریه آمد از بکای او. در باره نفس اماره، چنان نفس اماره را به تازیانه بستم که گریه کرد، و چنان گریه کرد که گریه از گریه اش گریه آمد. توجه کردید مجازش کجا بود؟ چنون به تازیانه بستمش که از بکا، از بکا یعنی چه؟ که از بکا به گریه آمد از بکای او. این مجازه اسناد به چیه؟ مصدره. به گریه آمد فعله، اسناد داده به مصدر که مصدر چی باشه؟ بکا باشه. اینها رو ثبت و ضبط کنید. و این مثال خوبه، لأن شعر هنا، به علت این که شعر در اینجا به معنای مفعوله. شعرون شاعر یعنی مشعورون شاعر، سروده شده ای که خودش شعر میگه. و مثل نهاره صائم در زمان، نهار او صائمه، روزش روزه داره. یعنی چی؟ یعنی این شخص اینقدر روزه میگیره که انهو روزهاشم روزه میگیره. الان ماه رمضان ماها اینجوریه دیگه، ماه رمضان در جامعه ما اینقدر خوبه، اینقدر با آداب و مستحبات همراهه که گویا روزهای ماه رمضان ما هم چی داره؟ روزه داره. خب این دلیل اتحاد یک ملت. چطور روزهاش روزه داره؟ شیرنی‌پزی ها رو میبینید چیه؟ زولبیا تزا و نمیدونم ساندویچی ها و آش کشکی ها و همه شون تحتیل هست، چلو کبابی ها و قهوه خونه ها و برای اونایی که اهلشن تمام تحتیل هست. چرا؟ مثل اینی که این روزها هم حتی چی دارن؟ روزه دارن. هیچ خبری از طعام و بوی طعام و غذا و آشامیدنی نیست. هیچ دودی به هوا نمی رود. هیچ بویی در فضا پراکنده نشده. هیچ رنگی از غذا دیده نشده. روزش روزه داره. بله؟ بله، مدینه فاضله شده و انشاءالله بعد از اینم بهترم خواهد شد. این حوزه‌ای که الان در قم هست انشاءالله شما علما و فضلا درس بخونید، در سراسر جهان پراکنده بشید، جهان رو بهشت میکنید انشاءالله. مدینه فاضله میشه کل دنیا به امید خدا. ما امیدواریم، برای اینکه ناامیدی کفر است و تشعشعهایی از این امید هم دارد می درخشد. می فرماید و نهرون جارن، این در مکان، نهریه که جاریه. یعنی چه؟ یعنی انقدر این آب جریان داره ها، مثل اینه که خود نهرم چیه؟ جاریه. اگه می خود نهر جاری رو نشونتون بدم، یک جا سراغ دارم در این نزدیکی، یا یک جا سراغ دارم راه های دور خیلی. شما برید به فین کاشان، در اونجا یک چشمه خیلی زیبا و روشن و تمیز، بعد جویهایی از این چشمه کشیدن که همه کاشی آبی هست. وقتی که این آب نقره‌گون در این جویهای آبی خیلی با کاشی های قشنگ و زیبا حرکت میکنه، چنان چشم رو خیره میکنه که انسان خیال میکنه که خود همین جویها دارن راه میرن. این میشه نهرون جاری. نگاه نکنید به یک آب کثیفی توی یک نهر خاکی که همین جور داره رد میشه، اصلا پیدا نیست. برید اونجا رو ببینید، در یک روز تعطیلی برید، خیلی خوبه. خب، و نهرون جارن فی المکان لأن شخص صائمون فی النهار، به علت این که شخص صائم است در کجا؟ در روز. و آب جاری هست در کجا؟ در نهر. و بنا الامیر المدینته، بنا کرده امیر شهر رو در سبب. اینجا بنا رو باید اسناد می دادیم به فاعل اصلی که کیه؟ بنا، اما اسناد به سبب دادیم. و ینبغی ان یعلم ان المجاز العقلی یجری فی النسبت الغیر الاسنادیه. خب، تمام این مثالی که برای مجاز آوردیم، از اسناد به زمان، مکان، سبب، مصدر، مبنی للفاعل، مبنی للمفعول، هر چه مثال آوردیم، آیا اسنادها چیز بود؟ آیا این اسنادها اسنادهای تام بود یا اسنادهای ناقص بود؟ کدامش؟ اسنادهای تام بود. یعنی به عبارت دیگه این نسبتهای ما نسبت اسنادی بود، نسبت اضافی نبود. حالا میخوایم مثال بیاریم برای نسبتهای اضافی، برای این که خیال نکنید مجاز فقط در نسبت اسنادیه، این خیال رو نکنید، زیرا مجاز در نسبت اضافی هم میاد و نسبت ایقاعی هم میاد. نسبت ایقاعی دیگه چیه؟ نسبت فعل رو به مفعول میگن ایقاعی، نسبت مضاف و مضاف الیه رو میگن نسبت اضافی. میفرماید که و ینبغی ان یعلم، و سزاوار است که دانسته شود این که مجاز عقلی جاری می شود در نسبت غیر اسنادی. ایزن نسبت غیر اسنادی من الاضافیت و الایقاعیه عبارت است از نسبت اضافی و نسبت ایقاعی. عرض کردیم نسبت ایقاعی یعنی چه؟ مثل اعجبنی انبات الربیع البغله و جری الانهار، قال الله تبارک و تعالی فان خفتم شقاق بینهما و مکر اللیل و النهار و نهرو نظمت اللیل و اجریت النهر قال الله تبارک و تعالی ولا تطیعوا امر المسرفین. این مجموع مثال های غیر اسنادی. می فرماید به عجب آورد مرا رویندن بهار سبزی را. اینجا انبات اضافه شده به فاعل. فاعل چیه؟ اما این فاعل فاعل مجازیه، باید اسناد باید اضافه میشد به چی؟ به الله. پس اینجا مجاز در این مضاف و مضاف الیه، مجاز در این نسبت چیه؟ اضافیه. معلوم هست یا نیست؟ به عجب آورد مرا رویندن ربیع سبزی را. این که ربیع این سبزی ها رو از دل خاک سیاه در آورده و اینها با نسیم بهاران لغزانند، مرا به تعجب آورده. و جری الانهار، به عجب آورده مرا جاری شدن نهرها. جری اضافه شده به انهار. جری باید اضافه می شد به چی؟ به ما. به عجب آورده مرا جاری شدن آب. میگه به عجب آورده مرا جاری شدن نهرها. قال الله تبارک و تعالی فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُمَا. اگر بترسید شما جدا شدن بین اون زن و شوهر را. شقاق اضافه شده به چی؟ بین. خب اینجا باید می فرمود که اگر بترسید دشمنی خود اون دو را یا دشمنی بین اون دو را. دشمنی مال خود دو شخصه یا دشمنی مال بینشونه؟ مال خود دو شخصه. ببینید لهجه قرآنم این لهجه مردمه، لهجه عرفه. در عرف ما هم حتی که فارسی هستیم، حالا از عربی گذشته، میگن مثلا بین اون دو چیه؟ خشونه. خود سعدی که افصح المتکلمین است میگوید میان دو کس جنگ چون آتش است. میانشون جنگه یا خودشون میجنگن؟ خودشون میجنگن. سخنچین بیچاره هیزم کش است. میان دو کس جنگ چون آتش است. مجازه. بین خودشون جنگ. حال من باز میگم بینشون جنگه. خودشون جنگ دارن، نه اینکه بگیم بینشون یا میانشون جنگ هست. یا در فارسی مثلا میگن بین این دو آب شکرکه. خب بینشون آب شکرکه یا خودشون آب شکرک شدن؟ آب شکر یعنی کنایه از اینه که اینا مثلا با هم چی هم؟ سرسنگینن. خیلی با هم گرم و مهربان، صمیمی و یک رنگ، با صفا نیستن. با هم کدرن. خودشون این کدرن یا بینشون کدورت داره؟ خب بینشون مثلا یعنی از اونجا تا اینجا، مثلا این بین ما. خب این بین ما چه کار کرده؟ این بین ما، بین ما کاری نکرده که. خود ما هستیم که همه کاره هستیم، بینمون هیچ کاره هست. پس چرا نسبت به بین میدن؟ و مکر و لیل و نهار، مکر شب و روز. تمام اینها تا اینجا مثال بود برای مجازهای نسبت اضافی و نحوه. چرا نحوه اضافه کرد؟ برای که میخواد از اینجا یه پل ارتباط درست کنه که از این نسبت اضافی بریم به نسبت چی؟ ایقایی. اگه این نحوه رو نمی‌آورد شاره، این مثالا رو هم ما خیال میکردیم که اینا هم نسبت اضافی داره، و حالا که اینا نسبت چی داره؟ ایقایی داره. نظمت اللیل، شب رو چیه؟ خوابوندم. شب رو خوابوندم. خب مگه آدم شب رو میخوابونه؟ بچه رو میخوابونه در شب یا یا آدم رو میخوابونه. یعنی چنان این رو خواب کردم که گویا شبشم خواب رفت. خودش که خواب رفتی چی نیست که شبشم دیگه خوابیده. در یک محیط آرام که مردم خوابند شبشون هم چیه؟ خوابه. اما در یک محیط شلوغ شبشون خودشون که بیدارن شبشون هم بیداره. یک محیط پر جمعیت شلوغی رو در نظر بگیرید، مخصوصا در ایامی هم باشه که یه خورده عقد و عروسی باشه، میبینی تا ساعت یک بعد از شب غلغله رفت آمد بوق و سر و صدا. خب این شب نومت اللیل، یک مثال، اجریت النهر، جاری ساختم نهر رو. میگه این نهرت جاری کن بیاد. ما مثلا میخوایم اینجا یک ساعتی بشینیم، میخوایم آب داشته باشیم، نهرت جاری کن. اونم میگه اجریت النهر، نهر رو جاری کردم. این که معنا نمیده، آب رو جاری کن. پس اجریتو باید مفعولش چی میشد؟ ما. قال الله تعالی، از در اون قسمت یه مثال از قرآن آوردیم، در این قسمت هم میخوایم یه مثال از قرآن بیاریم. خدا فرموده ولا تطیعوا امر المسرفین، اطاعت نکنید فرمان مسرفین رو. خب این مجازه، اطاعت نکنید خود مسرفین رو یا اطاعت نکنید فرمانشون رو، خودشون رو، فرمانشون چیزی نیست که قابل اطاعت باشه. خودشون رو اطاعت نکنید، یعنی وقتی که اینها اسراف میکنن شما نگاه به اینا نکنید. و تعریف المذکور انما هو للاسنادی، اینجا شارح یک پرانتز میده یا یک پرازیتی میده به اصطلاح، یعنی یک اشکال ضمنی میخواد بکنه ولی همچین ساده و بی سر و صدا. ببینید، اول گفت که مجاز همونطوری که در نسبت اسنادی میاد در نسبت اضافی و ایقائی هم میاد. این شارح گفت یا مصنف؟ شارح. حالا که از قرآن هم حتی شاهد مثال آورده، میخواد نم نم یک اشکالی کنه بر کی؟ بر مصنف. میدونید اشکالش چیه؟ اشکالش اینه که آقای مصنف، شما تعریفی که کردید برای مجاز تعریفتون چی بود؟ فقط شامل اسناد میشد. مثالاتون هم همش برای چی بود؟ اسناد. اما تعریف شما شامل اسناد شد و برای اسناد بود اصلا، به خاطر اینکه گفتید اسناد الفعل او معناه الى غیر ما هو له، گفتید اسناد الفعل. پس این تعریف شما که برای نسبت اسنادی بوده، نسبت اضافی و ایقائی رو چرا نگفتید شما؟ شما که آقای مصنفید باید کلامتون جامع باشه، چرا نگفتید؟ حالا این اشکال رو داره بر مصنف میکنه، بعد از اینکه بیان کرد که مجاز در نسبت اضافی و در نسبت ایقائی هم میاد، حالا میخواد چکار کنه؟ اشکال کنه. روشنه؟ میفرماید و تعریفی که ذکر شد همانا این تعریف برای چی بوده؟ برای اسنادی بوده. اللهم الا ان یراد بالاسناد مطلق النسبه. خب ما قبلا گفتیم که این اللهم رو کجاها میارن؟ میدانید کجا میارن؟ بله، در بنبست ها به قولی و در سستی ها به قولی و در اینجا ها میارن. اینجا شارح میخواد یک جوابی از قبل مصنف بده که به اصطلاح اشکال رو از مصنف برطرف کنه. جواب اینه که این اسنادی که مصنف گفته در تعریف مجاز، اسناد به معنای نسبت اسنادی نیست. اسناد به معنای چیه؟ اصلا خود نسبت، اسناد این نسبت. خب نسبت چند قسم داشت؟ بله؟ 8 قسم. اگر اقسام ترکیب از بیان منطقی جویی، ترکیب یعنی نسبت ترکیبیه، زمن بشنو که 8 قسم است اگر از اهل تحقیقی. قبلا خوندیم. پس اسناد این نسبت، نسبت شامل اسنادی میشه، اضافی میشه، ایقائی هم میشه، تذریفی، تضمینی، تثبیتی، تعلیقی، توصیفی، شامل همش میشه. خب چرا پس با اللهم آورد؟ میگیم برای این که از اولی که طلبه ها درس خوندن تا آخر هر جا اسناد میشنون، نسبت اسنادی میشنون، ذهنشون به نسبتهای اضافی یا نسبتهای ایقائی یا نسبتهای ناقص نمیره. و اصلا نسبت اسنادی یک قسم فقط، شامل اقسام دیگه نیست و نمیشتم. پس این جواب ضعیفه. اللهم بار خدایا، مگر این که اراده بشود به اسناد چی؟ مطلق نسبت. و ها هنا مباحث و نفیسه، و در این مقام مباحثی است نفیس. و شهنا بها و شهنا به شرح. بعضی کتاب ها داره و شهنا بها فشه و شهنا به شرح، که زینت دادیم به سبب این مباحث شریفه چی رو؟ شرح رو. شرح منظورش متوله. بله بله، بسیار خوب. حالا یک کم دیگه بخونیم. بله، ایقاع یعنی واقع ساختن، ایقاع یعنی واقع ساختن. بچه تصمیهش اینه که ما فعل رو واقع می سازیم بر چی؟ بر مفعول. وقتی شما میگید ضربت و زیدن، این ضربت رو واقع ایقاع بر کی کردید؟ بر مفعول، که کی باشه؟ زید باشه. خب مثل اینکه اینجا کافی باشه و دنبال بحث اخلاقیمون رو که چهارشنبه ها عرض کردیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما داشتیم در رشته غرور بحث میکردیم، حالا این رو ادامه میدیم. باشه، ضرری ندار. حالا بله پنجره داشتیم در رشته غرور بحث میکردیم، این ادامه میدیم. عرض شد که یکی از آفات انسان و مخصوصا آفات علم و آفات پیشرفت علمی غرور هست. حالا امروز میخواییم اینه بررسی کنیم که عوامل غرور چه چیزاست. فهمیدیم غرور بده و دو دلیل هم براش آوردیم. هر روایتی که ما خوندیم یک دلیل بود. روایت اول ما چی بود؟ الاعجاب و یمنع الازدیاد، یعنی اعجاب، عجب، تکبر جلو پیشرفت و ترقی رو میگیره. روایت دوم ما چی بود؟ بله، عجب المرء بنفسه دل على ضعف عقله، نشانه ضعف عقل عجبه. پس رو هم رفته، عجب خیلی بده واقعا، ضررهایی داره الی ما لا نهایه. منتها حالا ما این پنج دقیقه داریم بحث میکنیم، امروز میخوان عوامل غرور رو پیدا کنیم که این غرور از کجا پیدا میشه، چه چیزهایی غرورزا هست که ما آب رو از سرچشمه ببندیم، جلو غرور رو از همون غرور بگیریم دیگه. اونا چیه؟ اینجا باز بریم به سراغ مکتب امیرالمؤمنین علی علیه. باز خود اون حضرت اینا رو بیان کردن. روایت رو من بخونم. ین بغی للعاقل ان یحترس من خمس، عجب المال، عجب العلم، عجب الریاسه، عجب المر مدح و عجب الشباب. فَإِنَّ لِكُلِّ ذَلِكَ رِيَاهٌ خَبِيثَةٌ تَسْلُبُ الْعَقْلُ وَتَسْتَخِفُّ الْوِقَارِ. خیلی عالیه روایت. جالبه. ببینید می فرماید سزاوار است که آدم عاقل از پنج چیز دوری کنه. دوری کنه یعنی مواظبت کنه، دقت کنه. این پنج تا غرورزا هست. اول مال. یکم آدم سر وضعش که درست میشه، لباسش شیک میشه، کفشش واکس زده میشه، احتیاج به دیگری نداره، یک کمی ممکنه غرور بیاد و میاد. اما مگه یک آدم خود ساخته باشه؟ ولی میاد. وقتی را میره کفشش جیر جیر میکنه، وقتی یک کیف مهندسی دست گرفته، وقتی زلفا رو آلوگاسور کرده، وقتی که عطر زده و نمیدونم از این اتکمون اکسیژن میگن چی زده، از اینها، وقتی از این چیزا زده، خب معلوم دیگه یه کمی غرور میاره. و تا پول نباشه اینا نیست. دیگه یه طلبه ضعیفی دیگه از این چیزا که نداره که، خودش هست و مثلا کفششه دیگه. این اولش ماله. دومش علم. او کسی که چیزی نمیدونه، خب میگه ما کوریم بیتباد. اما یکم که چیزی فهمید، یه فن و فوتی بلد شد، یه خورده سخنران شد، یه خورده سخنور شد، یه خورده مثلا شیمیدان شد، فیزیکدان شد، نسخه نویس شد، نسخه پیچ شد، کم کم و کم کم میبینی که آها، یه سر و گردن بالا رفت. اینم عجبل علم. سوم از عوامل غرور عبارت است از ریاست. تا وقتی که هیچ کار است، خیلی با مستضعفا خوبه، خودش هم اصلا جز مستضعفا، همش هم میگه اگه من دستم میرسید فلان کار میکردم، اگه من واقعا یه مقام میداشتم، اول به پا و رهنه ها میرسیدم. حالا امتحانش مجانیه. یک میز بهش دارن، از فردا پشت میز نشست. حالا دیگه اصلا باباشم که بیاد راش نمیده. آجودان دم در تا به آقا نگه، تا او شخصیت معرفی نشه و تا این که براش نفعی نداشته باشه راهش نمیده. حالا نمیگیم همه اینجورن، اما امیر المؤمنین می فرماید این غرورزا هست. آدم چون می خواد آدم بشه، باید اینا رو بشناسه، مواظب باشه. چهارم سطر المدح. بله، این به لفظ سکره در روایت. سطر المدح، سکر یعنی مستی، مستی کنایه از غروره. مدح یعنی ماها واقعا تو درس، بنده خودم عرض میکنم، یه وقتا بعضی افراد رو نمیتونم تشویق کنم، چون تا انسان تشویقشون میکنه، مات مثلا همون تشویق، یا میگه خوب هستی، میبینید اصلا از همون ساعت فوری چی میشه؟ عوض میشه، غرور میگیرته. این سکشل مات، مات هم غرور میاره. چرا مداهی بده؟ چرا چاخان گفتن افراد بده؟ انسان مثلا کسی رو ستایش کنه، برای که در اون کس حتما غرور پیدا میشه. مگه یه شخصی مثل امام باشه که دیگه یک آدم خود ساخته مثل کوه باشه که هیچ چیزی درش اثر نمی کنه، اون حسابش جده. پنجم ستر و شباب، یعنی مستی چی؟ جوانی. جوانی اگر همراهش مالم نباشه، ریاستم نباشه، علمم نباشه، هیچی که نباشه، خود به خود اصلا این غرور داره. میدونید چرا؟ چون انرژی داره. اون پیرمرد شله شله اصلا حال نداره را بره که حال داشته باشه غرور کنه. اون دیگه رفته. این انرژی داره، قوت داره، تو آینه خودش نگاه میکنه، بازوار میسنجه، یکم به چپ یکم به راست، یه عینک بزن یه عینک بردار، میبینه بله علی‌آباد یک دهیه، بعد دفعه شهریه، غرور میگیرتش. این غرور سبب میشه که یه وقت خدای نکرده به پدر، به مادر، به بزرگتر، به کوچکتر دیگه بی‌اعتنا باشه. لذا کل جوانها باید بدونن که اینجا یک پلیست. باز امیر المؤمنین میفرماید از شباب و شعبت من الجنون. جوانی اصلا یک شعبه از دیوانگیه. حالا شماها به حمدالله عاقل هستید، بعضی جوانها خیلی دیوانگی دارن، پشت فرمون میشینن چجور را میرن، نمیدونم تو برخورداشون چجورن، تو کاراشون، تو خرج کردنشون، تو رفیق و رفیق داشتنشون، تو گردش رفتنشون، اینا یک مسائلیه. انسان باید اینا رو بدونه. بعد فرمود فَإِنَّ لِكُلِّ ذَالِكْ رِيَاهٌ خَبِيثَةٌ. امیر المؤمنین فرمودن این پنجتا یک بوهای بدی داره که این بوهای بد تسلب العقل، عقل رو از آدم میگیره. ما اون هفته گفتیم یه ارتباطی بین عقل و بین غرور. هر چه که غرور بیشتر باشه عقل چی میشه؟ سبکتر، ضعیفتر. اینجا میفرماید تسلب العقل. اینا عقل آدم رو کور میکنه، میگیره. و تستخف الوقار، اون وقار و عظمت انسان رو از بین میبره، آدم سبک میکنه. لذا آدم های مغرور و خودپسند سبکن، مردم به اینا احترام نمیذارن. آدم های متواضع تو دلها جا میکنن، مردم به اینا احترام میذارن. اونا سبکن، اینا سنگینن. پس عوامل غرور رو بدونیم و بدونیم که اگر اینها برای ما حاصل شد خودمون رو گم نکنیم و از میزان عقل و شرع و انسانیت و اخلاق و معنویت خارج نشیم. و صلی الله علی محمد. این روایت با